بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. مسئلت قال فی المبسود من با شیئن فیه عیبون، بله کجاست؟ ولذا لم يتمسك في تذكره للتراخي الا به و الا فلا يحصل من فتوى الاصحاب الا الشهره بين المتاخرين المستنده الى الاستصاب ولا اعتبار بمثلها و ان قلنا بحجيه الشهره او حکایت نفی الخلاف من باب مطلق الذن لعدم الذن کما لا یخفا والله العالم. مسئلتون قال فی المبسود من با شیئا فیه عیبون لم یبینه فعل محذورا و کان المشتری بالخیار انتها و مثله ما عن الخلاف و فی موضع آخر من المبسوط وجب علیه ان یبینه ولا یکتمه او یتبر الیه من العیوب والاول احمد و نحوه عن فکر راوندی و مثلهما ما فی التحریر و زاد الاستدلال علیه به قوله لئلا یکون غاشن و ظاهر ذلک کله عدم الفرق بین العیب الجلی و الخفی و صریح التذکر و سرائر که ظاهر شرایع الاستحباب مطلقا و ظاهر جماعت التفصیل بین العیب الخفی و الجلی فیجب فی الاول مطلقا کما هو ظاهر جماعت او ما عدم التبری کما فی الدروس فالمحصل من ظاهر کلماتهم خمسة اقوال. راجبون یک سطر این بود. مرحوم آخون مرحوم شیخ فرمودن اگر اخذ به مقتضای خیار را به تأخیر بیندازه بعد از علم به عیب نه رد میکنه نه مطالبه عرش میکنه همینجور به تأخیر انداخته، بعضی ها قائلن این تأخیر رد و تأخیر اخذ به مقتضای خیار این موجب سقوط رد و عرش هر دوست. ادله شخوندیم. مرحوم شیخ فرمودین تأخیر رد اگه سبب سقوط رد باشه تنهایی موجب سقوط رد، بلی یه وجهی داره، اما موجب سقوط عرش بشه نه. بعد فرمود معیار اینه، ببینیم آیا استصحاب در اینجا معتبره. مثلا به این برمیگرده ببینیم استصحاب معتبره یا معتبر نیست. مراد از استصحاب استصحاب چی؟ بلی استصحاب رد. بگیم بعد از علم به عیب مسلم مشتری خیار داشت، به تأخیر انداخته، یه روز دو روز نرفته سراغ بایه که فصل بکنه، ببینیم در اینجا خیار ردش باقی است یا باقی نیست، ببینیم استصحاب در اینجا معتبره یا معتبر نیست. اون روزم وجه سر کردم یه عام می داریم به نام اوفو بالعقود. از این اوفو بالعقود بیع مال معیوب بعد از علم به عیب این یک بی از عموم عرف لغت خارجه، بر مشتری وفای به عقد واجب نیست. خب بعد از این شک داریم مشتری که به تأخیر انداخته خیارش باقیه یا باقی نیست، ببینیم در اینجا استصحاب بکنیم حکم خاص را، بگیم زمان اول علم به عیب وفا که بر این واجب نبود، حق فسخ داشت. در زمان دوم وفا واجبه یا واجب نیست، بگیم خب زمان اول که واجب نبود اصلا که حالا واجب، یعنی حالا جایزه میتوند. یا مقام تمثل به عموم عامه، به عموم عرف لغت، بگیم زمان اول از عموم عرف لغت خارج شده بود، بلی زمان ثانی ما تمثل میکنیم به عموم عرف لغت. استثناء معتبر معتبر نیست. بعد میفرمه ولدا، ما میبینیم در تذکره برای تراخی یعنی رد را به تأخیر بیاندازه، باز هم مشتری حق رد داره، باز هم میتوند معامله را به هم بزنه و برای تراخی هیچ دلیل نیاورده مگه استصحاب را. تا زمان اول علم به عیب وفا به عقد که واجب نبود، زمان اول علم به عیب این معامله جایز بود، فسخ کردن رد کردن برای مشتری جایزه. حالا به تأخیر انداخته، در ازمنه بعدی آیا وفا واجب واجب نیست؟ اصل این است که واجب نیست. یه روز پیش واجب نبود، اصل این است که حالا واجب نیست. خب اما از فتوای اصحاب که دیروز خوندیم، بعدم اون روز خوندیم، مخصوصا بین متأخرین، شهرت بین متأخرین این است که تراخی جایزه، یعنی تأخیر رد سبب سقوط ردم نمیشه، رد بهش هم ساقط نمیشه. این مشهور بین متأخرین بود که خوندیم. ایشون میفرمایند از فتوای اصحاب فقط یک شهرت بین متأخرینه، شهرت فتوایی مطلقا حجت نیست، مخصوصا در مانندی که شهرت فتوایی مدرکش معلومه. بین متأخرین که قائل به تراخی هستن، این شهرت فتوایی بین متأخرین، مدرک این تراخی هم مدرکش معلومه است که دلیلشون استصحابه. با استصحاب خیار میگن تراخی جایزه. وقتی که ما دلیل مشهور را بدون شهرت فتوایی که مطلقا حجت نیست، و مخصوصا وقتی که ما دلیلش را ببینیم، ما اینو دلیل ببینیم استصحاب جاری یا جاری نیست. یکی اون روز در کده ممکنه بگه نخیر، اگه زمان قید شده باشه استصحاب جاری نمیشه، اگه زمان ظرف شده باشه چرا؟ تطور مدید. پس این شهرتی فتوای بین متأخرین از باب مطلق ظنن برای ما حجت نیست. این وای بلی پس دادن زمان اول هم اگه پس بدد به بای زرالی، اونجا حکم چیه؟ امروز عالم شده عیب داره، همین امروز میبره به بای بده، زرال بر بای بشه چیه؟ تأخیر مثلا یه روز برو، بله اگه 10 سال 30 سال باشه، بله یه روز به تأخیر انداخته چه ضرری. خب این تمام شد. مسئله بعد مربوط به اینه، ببینیم بایه‌ای که مال معیوب را میفروشه و عالم به عیب متاعشم هست، عالم به عیب مبیع هست، بر بایه بیان عیب، اظهار عیب واجبه یا واجب نیست؟ واجبه. باید به مشتری بگید مالا که میفروشم عیبش اینه یا واجب نیست؟ مرحوم شیخ طوسی در مبسوط گفته است که اگه کسی مالی را بفروشه فیه عیبون، این مال عیبی داشته، فروشنده به مشتری بیان نکرده، فعل محظوره، فعل حرام کرده، باید بی باطل نیست، دار فعلش حرامه، گناه کرده، واجب را ترک کرده، برای واجب بود عیبشا بگد، نگفته ترک واجب کرده، فعلا محظورم. مشتری هم بعد از علم بیب خیار داره، مشتری خیار داره باید فعل حرام کرده در فروختن مال معیوب و عدم اظهار عیب به مشتری مرتکب گناه شده. بعد میفرمایم از خلاف شیخ طوسی مثل این عبارت نقل شده، تکرار مدید در موضع دیگر مبسوط هم گفته است که وجب علیه ان ینبهه، بر فروشنده مال معیوب واجبه عیبش را بر مشتری بیان بکنه و کتمان نکنه، منتهی این است که او یتبرع الیه، واجبه بیان بکنه یا از اول تبرع بکنه، که انه مخیر بین بیان و بین تبرع، یا باید عیبش را بیان بکنه یا در حین فروختن بگه تبرع بکنه، بگه من از عیبش برای ذمه هستم، مخیر بین بیان عیب، عدم کتمان عیب و بین تبرع. این چند قول شد؟ دو قول. اولی این بود که بیان واجبه، قول ثانی شد که یا بیان عیب یا تبرع مخیر. قول ثالث این است که بیان عیب بر فروشنده مطلقا واجب نیست، مستحبه، به طوری که بینم قائلی داریم گفتن بیان عیب مستحبه. این چند قول شد؟ سه قول. و در این سه قول ظهورشون در این است که فرق ما بین عیب خفی و ما بین عیب جلی، که اگه مشتری خودش به دقت نگاه میکرد میدید عیبش را، فرق بین عیب خفی و عیب جلی نیست. بنابر دو قول اول واجبه، بنابر قول ثالث مستحبه. بعضی آمدن قائل به تفصیل شدن بین عیب خفی و عیب جلی، گفتن در عیب خفی بیان عیب که مشتری نگاه هم بکند عیبش را تخصیص نمیده، عیبش باطنیست، فروشنده خودش میدونه، مشتری به این زودی ها نمیتوند با نگاه با امتحان عیبش را به دست بیاره، در عیب خفی مطلقا بیان عیب واجبه، مطلقا یعنی حتی تبریم بکند وجوب بیان عیب ساق نمیشه، تبریم بکنه مطلقا، تبری بکنه نکنه بیان عیب واجبه در عیب خفی. این چهار. قول پنجمی این است که نه، در عیب خفی جلی که واجب نیست بگرد، خب مشتری خودش نگاه کنه ببینه، در عیب خفی اگر تبری نکند واجبه، اگه تبری بکنن نه. پس چند قول داشتیم؟ پنج قول. از استدلال مرحوم علامه در تحریر ظاهر میشه و خود شیخ انصاری هم مربوط به این بحث میکنه، میفرماین این اقوال مبتنی بر صدق غش و عدم صدق غشه، اگر عیب را بیان نکنه کتمان بکنه بایه غش کرده نسبت به مشتری، یا غش صادق نیست زیر سر صدق معنای غش و عدم صدق، اگه غش صادق باشه حرام، باید بیان بکنه. بعدیشو میفرماد به طور که از لغت عرف معلوم میشه غش در عیوب خفیه صادقه، یه عیب خفی داره، مشتری نمیدوند بایه با اطلاعه. مشتری اگه امتحانم بکند، تجار مدید امتحانم بکند، اون عیب را به این زوده نمیتوند چشم بکند. در اینجا اگه بایه به مشتری بیان نکند، ظهورش اصالت و سلامه و اطلاق عقد اقتدا میکنه، این بایه ملتزم به سالم بودنش است و در واقع هم سالمیست. این قشه گول زدنه، خیرخواهی نیست، برخلاف خیرخواهیه، بدخواهیه. اما در عیب جلی فرق کنه، یه پارچه یه قدر سوخته، اگه مشتری نگاه هم بکند به این پارچه، سوختش هم میبینه، در رفتگیش هم میبینه. در اینجا بایه به مشتری نگرد، غش صادق نیست. تجرم بودید. بعد در رابطه با همین اقوال تجرم بودید، اون که برای امروز مهمه، معنای عبارت مرحوم شیخ، یه عبارتیشون داره حالا عرض میکنم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه صاحب عروه با اون ید بیزاش فرموده است که این عبارت قطعا غلطه، حالا عرض میکنم. ولی مرحوم شهیدی عبارت شیخ را طوری توضیح داده، عبارت را از غلط بودن بیرون آورد. نه خیر، عبارت غلط نیست. و اون اینه، بعد از این نقل اقوال که عرض کردم زیر سری صدق غش و عدم صدق غشه، بعد یه موضوعی را ایشون عنوان میکنه تبری از عیب. بایه موقع فروختن از عیب مبی تبری بکند، که شیخ طوسی در بعضی از موارد مبسوط گفته بود که یا تبری یا بیان عیب، مخیره. ببینیم آیا تبری از عیب بکند، این وجوب اعلام عیب را ساقط میکنه. بایه بگد من عهده‌دار سالم بودن و معیوب بودنش نیستم، همین چی هست میتروشم، کائنم ماکان. آیا این تبری از عیب سببی سقوط وجوب اعلام میشد که بر بایه اعلام عیب واجب نیست، مبی عیوبی دارد و بایه میدوند مشتری نمیدوند، تبری بکنه دیگه اعلام واجب نیست؟ اون عبارت این است، فیهیش کال، این عبارتی مکاسبه. آیا در صورت تبری وجوب اعلام ساقط میشه نمیشه؟ فیهی اشکال، در سکوت وجوب اعلام با تبری از عیب اشکال وجود داره. عبارت اینه، نشأ من دعوا صدق الغش. این اشکال ناشی از این است که بعضی ها میکن تبری هم بکند، عیبش را بیان نکنه، ولو بایه تبری هم بکند، غش صادقه. اشکال، اشکال ناشی از صدق غش. بعد یه عبارتی داره، و من ان لزوم الغش. این و من ان لزوم الغش بعدن هم یه عبارت دیگری داره، و من جهتی ببینیم این به کجا عطفه. این که اشکال نشأ من صدق الغش، اشکال همیشه دو جهت داره. یک جهتش هم مرحوم شیخ فرموده است که صدق غش صادقه، غش صادقه. جهت دیگر چیه؟ اشکال اون منشأ دیگر چیه؟ بعد دو وجه بیان کرده. یکی ظهورش اینه که هر دو عطف به جا همه در تطبیق تفصیلش عرض میکنه. و مرحوم سید چرا فرموده این عبارت غلطه. دو تا عطف داریم، اولی علت عدم صدق غشه، دومی علت برای وجه عدم صدق غشه. هر دو رو عطف به جا هم دیگه کرده و هر دو هم ظهورش در این است که صدق غش را میخواد توضیح بداد. این قهرن جور نمیان، بعد مرحوم شهیدی چجور معنا کرده دیگه در تطبیق عرض میکنم که خوب به جا بیفته. حالا تا اونجا بخونیم. ولی دا علت برای چه زای شاره به چیه؟ ما گفتیم که بالاخره این مسئله مربوط به این میشه که استصاب در اینجا که عام وارد شده بعد تخصیص کرده در مخصیص از نظر زمان شک داشته باشیم، استصاب حکم خاصه یا رجوع به عمومه عامه، تحت این مربوط به اون میشه. ولیدان لم یتمسک فی تذکره لی تراخی لابه، برای تراخی در تذکره فقط با همین استصاب خیار، فوریت نیست. در زمان اول خیار داشت، اصلا که در زمان ثانی هم خیار داره. و الا فلا یحصل من فتوه الاصحاب الا شهره بین فتوه اصحاب، که فتوه دادن به تراخی چیزی نصیب نمیشه جز شهرت بین متأخرین. المستند الالاستصحاب، این شهرت فتوه مدرکش هم نیست حسابه. شهرت فتوای در ما بین متأخرین بر تراخی، عدم فوریت و تأخیر رد سبب سقوط رد نمیشه، این مدرکش هم نیست حسابه. ولا اعتبار به مثلها و این قلنا به حجیت شهرت، ما به حجیت شهرت فتوا قائل نیستیم، ولی اگر قائل به حجیت شهرت فتوایی هم بشیم، بگیم شهرت فتوای حجته، مثل این شهرت حجت نیست. مثل از چه ندر مثل شرکت همون، اگه ما بگیم شهرت فتوای حجت هم هست، مثل این شهرت اعتبار نداره. مثل این اشاره به اون شهرتی که مدرکش معلوم باشه، این شهرت فتوایی بر تراخی و عدم لزوم فوریت مدرکش هم استصابه. وقتی که ما استصاب را در اینجا جاری ندونیم، بگیم استصاب در اینجا جاری نیست، مدرک شهرت در نظر ما ضعیف باشه، شهرت به چه دردی میخوره؟ این شهرت چی حجیتی داره؟ شهرت فتوای مطلقا حجت نیست. در رسال اینا خونده اید، اگر ما قائل به حجیت شهرت فتوایی هم بشیم، لا اعتباره به مثلی ها، به مثلی شهرت اعتباری نیست. مثلش یعنی هر شهرتی که مثل اجماع دیگه، اجماع مدرکی، اجماع که مدرکش معلوم باشه، ولو اجماع را ما اجماع منقول حجت هم بدونیم، اگه مدرکش معلوم باشه که حجت نیست، اینم شهرت. و انگولنا به حجیت شهره و حکایت نفی خلاف، بگیم حکایت نفی خلاف یعنی لا خلافه، حکایت عدم خلاف حجته، اینا قائل به حجیتیم بشیم، من باب مطلق زن، از بابی زن مطلق حجتم بدونیم، در اینجا حجت نیست. چرا؟ لعدم زن از این شهرت یا نقل عدم خلاف، حکایت عدم خلاف برای ما زن حاصل نمیشه، چون مدرکش معلومه. والله لازم مسئله دو. قال فی المبسوط من با اشیعن فیه عیبون، کسی مالی را بفروشه که در او عیبی هست، لم یبینه، عیب را به مشتری بیان نکند، فعلا محذورن، حرام، فعل حرام کرده، محذور از حضر حضر ممنوع، یعنی ممنوع را انجام داده، فعل ممنوع را ایتیان کرده. و کان المشتری بالخیار، مشتری هم خیار داره این تا. و مثله ما عن الخلاف، از خلاف شیخ طوسی هم مثل این عبارت حکایت شده که مرتکب فعل حرام شده. و فی موضع آخر من المبسوط وجب علیه ان یبینه ولا یکتمه، بر بایه واجبه عیبش را بیان کنه و کتمان نکنه، او یتبرئ الیه، یا به مشتری از عیبش تبرئه بکنه، یا نه آدم کتمان نکنن بگن دیگه، نگفتن نگفتن همون کتمان، نگفتن کتمان. ول اول و احوال بعدم اولی احتیاطه، اولی احتیاطه یعنی بیان ای با آدمی کتمان. پس این دو قول و نهبه ان فکر راوندی، نظیر اینم از فکر راوندی کار شده، و مثله هما ما فی تحریر. نظیر این از اون باره که در تحریر علامه است، اونم گفته یا بیان یا تبری. و زاد الاستدلال علی، استدلال هم اضافه کرده یعنی دلیل هم آورده. چرا؟ بیان یا ادتجر مدی تبری دلیل آورده است به قولی لیلا یکون غاشن، بایه یا باید بیان بکند یا تبری. چرا؟ تا غاش نباشه، چون من غش مسلمان، خب اخبار در مکاس محرمم خوندیم که غش در معامله حرامه. تا غش کننده گول زننده تجار مدید ولی بدخواهی نسبت به مشتری عنوان بدخواهی صدق نکنه. و داهر دال چه کله ظهور این ولی عبارت ها عدم الفرق بین العیب الجلی و الخفی، بین عیب جلی و خفی فرقی نیست، عیب عیب خفی باشه بیان واجب، عیب جلی باشه. و صریح تذکر و سرایر کداهر شرایع الاستحباب مطلقا، بیان عیب مطلقا مستحبه، مطلقا یعنی چه در عیب خفی چه در عیب جلی. و ظاهر جماعت التفصیل بین العیب الخفی و الجلی، این سه قول تفصیل از بین عیب مخفی و عیبی که آشکاره. فیجب و فیل اول مطلقا، در عیب خفی مطلقا بیان عیب واجبه. مطلقا اشاره به چیه؟ چی تبری بکنه نکنه، تبری هم بکند کافی نیست باید بیان بکنه. چی تبری از این بکنه نکنه در عیب خفی بیانه واجبه، کما هو ظاهر جماعت. او ما عدم تبری، یا تفصیل بین عیب خفی و عیب جلی. کداست در عیب جلی که واجب نیست، در عیب خفی اگه تبری نکند واجبه. این اولین بود، در عیب خفی مطلقا واجبه در صورت عدم تبری کما فی الدروس. فل محصل من ظاهر کلماتهم خمسه اقوال، از کلمات علما پنج قول ظاهر شد. و ظاهر ابتناع الکل، همه این اقوال مبتنی بر این است که الا دعوا صدق الغش و عدم غش در صورت عدم بیان، غش صادق یا صادق نیست. والذی یظهر من ملاحظه العرف و اللغه فی معنى الغش ان کتمان العیب الخفی، ولی مخفی کردن عیب خفی و هولد عیب خفی با میگن لا یدهر به مجرد الاختبار المتعارف قبل البه. اختبار متعارف یعنی متعارف امتحان بکنه مبیرا، با امتحان و نگاه متعارف عیب خفی با میگن که این عیب به نگاه متعارف معلوم نمیشه قبل البه. عیب خفی به میگن این غشه، فإن الغش كما يظهر من اللغة خلاف النسخ، غش نسخ خیرخواهیه، برخلاف خیرخواهیه، خیرخواه برخلافش که باشه میشه بدخواهی. اما عیب ظاهر، اما عیبی که ظاهره مشتری نگاه بکنه امتحان بکنه میفهمه ظاهر میشه نه فالظاهر این ترک اظهاره لیس غشن، اظهار او را تذبقنه غش نیست، خود مشتر خودش نگاه کنه میبینه. بله در عیب ظاهر هم هست، در عیب ظاهر در یه موردی غش صادقه، ولو عیب ظاهره مشتری امتحان بکند میبینه، ولی بایه یه رفتاری میکنه اون عیب ظاهر را مخفی میکنه. چی تو؟ مرحوم شه مثال که میزنه، عبد میفروشه این عبد اعماست. زیلا این عبد یک کتاب مفصل یک قرآن باز کرده، هر کی از دور بفهمه میگه این عبد سوادم داره، حالا داره قرآن میخونه، دیگه به چشمش نگاه نمیکنه ببیند میبینه یا نه. تظاهرات به بینایی، در حالت در واقع این شی بینایش از دست داده. بلی این حرامه و عیب ظاهر حرام نیست، ولی مگن که باید کردم تظاهرات بکنه بر اخفای عیبزاری، عیبزاری هم بپوشوند که مشتری با امتحانم ندونه. نه، لو اظهر سلامته ان، باید اظهار بکنه سالم بودن مبی را انهو از عیب جلی. علاوه این یعتمد علی، طوری که او اعتماد میشه. کما اذا فتح قرآن بین ید العبد الاعمى، یه قرآن بینی بله عبد اعما، جلو عبد اعما قرآن رو باز کرده، مظهرن انه بصیر یقرأ، اظهار میکنه که بصیر است و دارد میخونه. فاعتمد المشتری علی ذلک، مشتری به همین اعتماد میکنه و اهمل اختباره. رد استدلال شافعی علی وجوب اظهار العیب مطلقا، شافعی گفته که اظهار عیب مطلقا واجبه، چی خفی چی جلی، چی تبری بکنه چی نکنه. خب کتاست این نلقشته ممنوع، علامه در رد شافعی کتاست که رشت ممنوعه، یعنی در عیب جلی قصد صادق نی، مشتری نگاه بکنه عیبش هم میبینه، باید نگفت مشتری هم خودش بله بلیست بود، قصد ثابته فی کتمان العیب، عیب را کتمان بکنه بعد از سؤال المشتری و تبینه. مشتری بپرسه عیب چیزی داره و تبینه، تفتیش بکنه، سؤال بکنه تفتیش بکنه، بعد از او اگه باید کتمان بکنه اینجا قصده. خب و تقصیر فی ذلکه من المشتری، در عیب جلی تقصیر از خود مشتریه. و یمکن ان یحمل، خب علامه شافعی را رد کرد، گفت تقصیر در خود مشتریه، حالا علامه قصه بودن را رد کرد، شافعی را رد کرد، گفت قصه صادق نیست، مرادش عیب جلی بود، عیب خفی بود، یا هر دو کدوم میکردن ها بود؟ قصه بودنش انکار کرد. لذا مرحوم شیخ به یک قرینه که گفت تقصیر قصی نیست، تقصیر در خود مشتریه، این تقصیر در خود مشتریه، ذکر این قرینه است که مراد علامه از قصی نبودن، مراد علامه کدوم عیبه؟ جلی. لذا میگه ویوم کنه ان یحمله به قرینه ذکر تقصیر، به قرینه این که علامه گفت قصد صادق نیست، تطور مدید تقصیر در خود مشتریه، به این قرینه ممکنه حمل بشه علال عیب ظاهر، ولی عیب ظاهری هم بشه، یعنی در عیب ظاهر ولی تقصیر در خود مشتریه، که بایه عیب ظاهری متارا به مشتری نگدم قصد صادق نیست، قصد ممنوعه. کما انه یمکن حمل عبارت تحریر متقدمه، عبارت تحریر چه گذشت؟ المشتمل علا لفظ کتمان، عبارت تحریر مشتمل بود بر چی؟ بر لفظ کتمان، کتمان ای به حرام. و علل استدلال بلغش، عبارت تحریر مشتمل بود با غش هم استدلال کرده و کتاب بیان واضبه لیالله یکون غاش، این اشتمال عبارت علامه بر لفظ کتمان و اشتمال عبارت علامه در تحریر با استدلال بغش، به این دو قرینه لفظ کتمان غش بودن، به این قرینه عبارت تحریر که بیان واضبه کتمان حرامه، هم بکنیم به کدوم عیب که کتمانش حرامه؟ علل عیب الخفی. پس از نظر تجزیه و ترکیب علی لفظ الکتمان متعلق به مشتمله بود و علی استدلال متعلق به مشتمله بود، یعنی شامل شده بود عبارتی تحریر به استدلال غز، علی عیب الخفی متعلق به حمله، عبارت تحریر متقدمه را هم بکنیم بر عیب خفی، یعنی قصد در کتمان عیب خفیه. بل هذا الزم ممکن فی کلمات الاصحاب مطلقا، این زم در کلمات اصحاب مطلقا این زم ممکنه. چجور زم؟ یعنی دیگه نزاع بین اینا نیست. اونا که میگن کتمان واجبه، ببخشید کتمان حرامه، بیان ای واجبه مقصودشون در عیب خفیه، اونا که میگن نه تعجر میده در عیبی جلی. و من اقوى الشواهد علی ذلك، قوی ترین شاهد برای اینکه مقصود عیب خفی و عیب جلی بین علما اختلاف نیست، انه حکی اماد من السرار ان کتمان العیوب مع العلم بها حرام و محظور، کتاز که کتمان عیب با علم به با عیبش هم میدونه کتمان میکنه حرام محظوره به غیر خلاف، در حرمت کتمان ادعای عدم خلاف کرده، ما تقدم من نسبت الاستحباب. از اون طرف هم گفته است که بله بیانه مستحبه، یه دفعه میگه بدون خلاف بیانه واجبه، کتمان بدون خلاف حرامه، از اون طرف هم میگه مستحبه. این اقوا شاهدی برای این است که اون که میگه کتمان عیب حرامه بلا خلافین، عیب خفی را میگه، اون که میگه مستحبه در عیب جلی واجب نیست، ولی باید مستحبه بگید، حتور میدید نقوا شاهد. ثم تبری من العیوب، تبری از عیب، هل یسکت وجوب الاعلام، تبری از عیب که شیخ در موضعی از مبسوط قائل شده بود، یا بیان عیب یا تبری، یا تبری یعنی اگه تبری بکند که بیان عیب واجب نیست، معنیش این بود مخیر بود بین بیان عیب و بین تبری، آیا تبری یسکت وجوب اعلامه، شیخ در مبسوط فتوا داده گفته، یا عیبشا بگد یا تبری بکند، یعنی تبری بکند که بیانه واجب نیست، آیا مشکته؟ هل یسکت وجوب الاعلام فی مورد اونجا که اعلام واجب بود تبری مشکته وجوب اعلامه، کمان المشهور املا، یا تبری مشکته وجوب اعلام است که لذا خیلی ها گفتن که مطلقا در عیب خفی مطلقا بیانه واجبه، چی تبری بکنه چی نکنه، ولی بعدی ها گفته بودن اگه تبری بکنه واجب نیست، یعنی مسکته، ولی مشهور قال به عدم مسکتیت تبری. پیش کال آیا تبری مسکته یا مسکته، حالا عبارت را توجه کنید، در او اشکالی هست، اول از رو بخونید، این اشکال نشه من دعوا صدق القصد، این اشکال که آیا تبری مسکته یا مسکت نیست، این ناشی از اینه آیا با تبری قصد تبری کرده از عیبش، آیا قصد بازم صادقه، با تبری هم قصد صادق باشه پس مسکت نیست، یا با تبری قصد صادق نباشه چی میشه؟ مسکی. قصد صادقه، اون که دقت کنید این از دار و من ان من انلدو من بله و من انلدو ملغش، ببینید اولا بعد از این و من انلزو ملغش میخواد در صورت تبری عدم صدق غش را بیان بکند، یعنی تبری بکند غش صادق نیست، این اولی و من انلدو ملغش، این میخواد بگه در صورت تبری غش صادق نیست. آخر همین خط او من زهد ادخال البایع للمشتری علی ما یکره او وجه صدق غشه. خب اولی علت برای عدم صدق غشه، دومی علت برای صدق غشه، پس اینا با هم مباینن، اون دومی که عد شده به جای اوله با این مباینه. وانگهی مینن نلدوم الغش، این تقریر مرحوم سید درهاشیه، ایشون میگه عبارت غلطه، میگه اولا فیشکال نشم این دواسید کلغش، اشکال دو جنبه داره، ایدلین چیه؟ نشم این دواسید کلغش، ایدل چیه؟ کو ادمو؟ کو؟ نیست؟ اون وقت تازه من ان لزوم الغش علت برای عدم صدق غشه، دومی علت برای صدق غشه. این چه نحوه عد شدن به جای هم دیگه، دومی عد شده به جای اولی، تازه این اولی و من ان لزوم الغش عد به جای کجاست؟ با او عد کرده به کجا عد شده؟ او تجار میدی و من ان لزوم الغش، این میخواد بگد غش صادق نیست، این عطف به کجاست؟ بله. اون وقت تازه این دوتا او من او اینا با هم مباینم است، اولی وچه عدم غش، دومی وچه برای صدق غش. اولی لیدا مرحوم شد که میگد که عبارت غلطه، این او من و من ان لدوم الغش، واو من ان لدوم الغش به کجرت کرده؟ تجرمدید اولی، حالا اینا معناشا عرض بکنم بعد توضیح مرحوم شهید عرض بکنم. من ان لدوم الغش میخواد بگه غش نیست. چرا؟ غش از این جهت بود، عقب که مطلق اگه گذارده شده بود باید تبری نکرده بود، اطلاق عقب اختزا میکرد سالم بودن مبی را، در حالتی که در واقع همچه سالم است معیوبه، پس این غش میشد برای مشتری. چیزی که معیوبه عقب را مطلق بذارد و اطلاقش اختزا میکنه سالم بودن را، در حالتی که سالم، وقتی که باید تبری بکنه اطلاق عقد از بین بره، بگد عیبش به من مربوط نیست، من ملتزم سالم بودنش نیستم، با تبری که غشت صادر نیست. چه غشتی؟ باید خودش گفتن که هزاران عیبی هم داشته باشه به من مربوط نیست دیگه، اطلاق عقد اختزای سالم بودن با قید تبری، چون اختزای سالم بودنی مبی را نمی کنه، اختزا نداره، پس این غش صادق نیست. پس اولی دلیل برای چیه؟ عدم زد. دومی اونا به نحو خلاصه رو بکنن، دومی دلیل بر صدق غش. اون دومی هنوز به اونجا که نرسیده، اون دومی میخونیم تاتر مدید. بله، دومی صدق غشه، میگه باید تبری هم بکند بعدم غش صادقه. چرا؟ اون دلیلش اینه، میگه باید مشتری را اون چیزی که دوست نداشت مال معیوب بخره، فی ما یک رو واقع کرده و باید تبری هم بکند، مشتری اعتماد کرده بر اصالت و سلامه. مشتری هزار دفعه بگد عیبش به من مربوط نیست، نگفتد که عیب داری، گفته اگر عیب داشته باشه به من مربوط نیست، مشتری گفته انشالله عیب نداره. با انشالله عیب نداره، با اعتماد به اصالت و سلامه خریده. کی؟ بله، پس این غشه، یه جنسی فروخته که مشتری گفته انشالله سالمه. وقتی اعتماد مشتری به اصالت و سلامه، وقتی این اعتماد از بین میره، بایه عیبشا بیان بکنه، بگه این مال که میفروشم این عیب را داره، این عیب را داره، دیگه مشتری اعتماد اصالت و سلامه نکند و با علم به عیب بخره. پس غش چه؟ تجر مدید؟ غش وقتی صادقه بایه عیبشا بیان بکنه، ولو بلی با تبری کنا، با تبری عقد اطلاق نداره، ولی ما قبلا هم خوندیم عقد ولو اطلاق هم نداشته باشه، با تبری بایه مشتری اعتماد به اعتمادن لاصالت سلامه خریده یا نه، یا میدونست عیب داره نمیدونست که مشتری اعتماد کرده به اصالت سلامه ولو بایه متعهد نشده کده ایشالله سالمه، اعتمادن لاصالت سلامه خریده و تبری این اعتماد مشتری به اصالت سلامه را که لایرف از بین نمیبره، این اعتماد کرده، اعتمادش به اصالت و سلامه وقتی برداشته میشه که مشتری عیبشا بیان بکنه، پس قصه صادقه. این اصل معنا. اون وقت اونم اشکال مرحوم سید به عبارت، این عطف اولی به کجا، عطف دومی به کجا، عطف اولی با دومی مباینه، اولی وچی عدم صدق قصه، دومی وچی برای صدق قصه، اون وقت او عطب جاهو شده، این دوتا عطب کجاست؟ همش هم نشه فی اشکال و نشه هم من صدق القصد. این چیزی مرحوم سید عبارت، مرحوم سید بود که عبارت غلطه، مرحوم شهیدی توجیه کرده، توجیه کرده گفته است که بلی نشه من دعوی صدق القصد ادل صدق القصد به خاطر معلوم بودنش ادلش مقدره، حذف شده، نشه من دعوی صدق القصد و عدمه، یه عدمه در اینجا در تقدیر مقدره به خاطر معلومیتش، و من انه عطف علت به جای معلول عدم صدق قش، علت چی اینه؟ یه عدمه من انه کنه و من انه عطف کرده به جای این علت عدم صدق قش، بایه تبری بکند قش سلیدا که انه ها لف و نشر مشوشه، این عبارت مرحوم شهید اینه، لف و نشر مشوشه، در لف و نشر مشوش اولی مربوط به دومی میشه، دومی مربوط به اولی میشه، نشه این اشکال ناشی شده من دعوا صدق القصد و عدمه، این عدمه که دومیه، من ان لزوم القصد علت عدم صدق القصد، چرا قصد صادق نیست؟ با یکی تبری کرد دیگه اطلاق از بین رفت، اطلاق از بین بره با یه ملتزم به سلامتی نبوده چی. دومی عطف به جای اون است که اونم علت برای اولیه، نقش چرا صادقه به این دلیل. اینم توضیح مرحوم شهیدیست در حاشیه مکاسبش و گفته از عبارت هم غلطه، یه عدمه در تقدیره، لف هم لف نشر مشوشه، اولی مربوط به عدم صدق قشه، دومی مربوط به صدق قشه. این خلاصه ای مطلب. نه لا میخواد و من ان بله این ناشی از این آیا صدق قش هست یا نیست، و من ان لدوم القش کنه این عدم صدق قش، علتش اینه یه عدم صدق قش و عدمه که در تقدیره و چشینه علتش اینه، این با عطف هم گفته من نگفته، خواسته علت عطف به جای معلول کنه، این طوریست دار من در و صدق القش و منن نلدو ملغش و منن نکنه تحضیل ایدل و لینگه صدق قش که قش صادقه یا صادق نیست، به این بیان صادق نیست، منن نلدو ملغش من ذات ظهور اطلاق العقد، عقد که مطلق بود ظهورش در چی بود؟ اطلاق ظهور داره فی التدام البایه لصحت، بایه ملتدم به صحت مبیه، اطلاق قبلا هم خودم اطلاق اقتدا میکنه سالم بودن مبی را، که نه در زنده بایه شرط کرده ملتزم شده به سالم بودن مبی، اطلاق ظهورش در این است که پایه به صحت ملتزم شده، فیضا تبرع من العیوب، وقتی که پایه از عیوب تبری بکند ارتفع به، که ظهور اطلاق از بین میره دیگه. اطلاق نیست تا ظاهر بشه در التدام پایه، پایه به سالم بودنش ملتزم نشده تا قصر صادق باشه. پس این کم نه، عطف لینگه اولیش منتها علت عدمی غشی را با هملینگه قرار داده. و من جهت اینم یه طرفیش که اون طرف اولش که صدق غشه، اینم بیان و وجه صدق غشه. و من جهت ادخال البایه للمشتری فیما یکرهو، بایه مشتری را تغییر کرده به چیزی که از او بدش میاد، کراهت داره آمدن. چرا؟ کدوم؟ اوه یا از اینجا. و تبری بایه، این میخواد بگه که قصد صادق است. تبری بایه مشتری را وادار کرده به چیزی که کراهت داشته، از او بدش میامد، مال معیوب خریدن، وادار کرده مال معیوب را بخره. و تبری لا یرفع اعتماد المشتری علی اصالت صحه، تبری بایه اعتماد مشتری بر اصالت و سلامه را که رفع نکرده. مشتری بایدن به اصالت و سلامه کنه، انشالله سالمه، میگه عیبش بربوت به من نیست، انشالله عیب نداره، اعتمادم به اصالت و سلامه خریده. و اینم قبلن هم خونده ما، اگر با تبری بایه مشتری اعتماد به اصالت و سلامه اعتماد نکند، این به معامله صحیح میشه یا باطل میشه؟ باطل میشه. چرا؟ بایه تبری از عیب کرده، گفته هر جور که از کائن چی معیوب چی صحیح، مشتری اگر اعتماد به اصالت با اصالت و سلامه سالم بودن مبی را احراز نکنه، بی در نظر او مجهول میشه، نمیدونه چیزی که میخره سالمه یا سالم نیست. و غرر در جهل به صحت و در جهل به عیب، غرر بالاتر از این است که عبد بخره ندونه کاتب است یا کاتب نیست، غرر در اینجا بالاتر از اون. پس باید ما پس بایه ولو تبری هم بکنه، بعد از تبری بایه هم این به یک و سیان، چون مشتری با اصالت و سلامه سالم بودن مبی را احراز کرده، دانسته که مبی سالمه. تجربه مدید لدا میگفت که و تبری لا یرفع اعتماد المشتری علا اصالت سلامه، فتغریر یعنی گول زدنی مشتری، این نما و لترک ما یصرفه عن الاعتماد، ترک کرده چیزی را که مشتری را از اعتماد به اصالت و سلامه برگردونه، بایو را ترک کرده، اون چیزی که مشتری را از اعتماد به اصالت و سلامه برمیگرداند اون چیه؟ اون بیانه عیبه، مشتری بدون مال معیوب میخواد. پس بایه تغییر بایه از این نظر است که ترک کرده چیزی را که یصرفه عن الاعتماد والاهوت الاعلام مطلقا، مطلقا باید اعلام بکنه، چی تبری بکنه نکنه باید اعلام بکنه، کما تقدمه من المبسوط. فردا بقیه فردا.